خواهش میکنم، چه پیشنهادی برای بهبود این وضع دارید؟
آدم ها معمولا جذب چیزهای جذابتر میشن. اگر تبلیغات تیزری داشتن، تبلیغاتی داشتن که تو فضای مجازی گذاشتن و یه مدتی جذب میکرده و امروز جذب نمیکنه، دنبال کلمه جذابیت بگردن. احتمالا رقباشون جذابتر رفتار میکنن، مشتریاشون به سمت رقبا کشیده میشن.
عالی. 912-26-33 بازم میگم چرا معرفی نمی کنید خودتون رو. به تعدادی بازاریاب صادراتی جهت محصولات صادراتی نیاز دارم، چطور میتوان افراد بازاریاب رو جذب کرد؟ حالا که میدونیم بازاریاب صادراتی پس مد نظرشونه، بازاریابی از این دست رو چگونه باید بهش اصلا دسترسی پیدا بکنن، پیدا بکنن و باهاشون وارد حوزه قرارداد کار بشن؟
ما فردی نداریم که بگیم بازاریاب صادراتیه. یه سری ها کارگزار هستن، یه سری شرکت هم هستن که به صورت برون سپاری میتونیم بخش بازاریابی صادراتیمون رو بهشون بسپاریم. ما فرد رو بخوایم اگه بیاریم توی شرکت بگیم برو بازاریابی صادراتی کن، اگر آدمت خیلی توانمندی باشه که میره برای خودش کار میکنه، خیلی ساده از میگم چون واقعیتی که همیشه من باش مواجهم. اما اگر آدم خیلی توانمندی نباشه، پس آدم اشتباهی رو استخدام کردیم و الان هم برای ما نمیتونه بازاریابی تبلیغات کنه. بهترین بازاریابی برای صادرات حضور در فضاهایی که هست که تو اون کشور مقصد هست. مثال من میخوام برای عراق یک محصولی به اسم مثال پسته رو صادر بکنم یا یک ظرف سفال رو صادر بکنم، بهترین کار اینه که من برم توی اون فضا،
تو مثال
تو اون کشور تبلیغات بکنم، تو فضاهای مجازی اون کشور تبلیغات موثرتر کنم. خیلی سایت هم هستن که دارن کار بازاریابی یا مشتریابی رو، حالا بگیم بازاریابی نه، مشتریابی رو دارن انجام میدن. شما محصولتو معرفی میکنید، مثل نرم افزاری که الان هست تو سایت‌های مختلف و اینها، و شما میتونید برید محصول رو بذارید اونجا، خدماتتون رو بذارید و اون طرفی ها میان بازدید میکنن، میبینن اگه اوکی بود با اون پلای ارتباطی با شما در ارتباط
میشن. بسیار عالی، متشکرم از جناب آقای مهندس نوروزلو گرامی، کارشناس فروش و بازاریابی که امشب در برنامه راهکار همراه ما هستن. شما هم اگر پرسشی رو دارین در خصوص بازاریابی، فروش و تبلیغات، از این فرصت پیش آمده در برنامه راهکار استفاده بکنید و پیامک ارسال بکنید به 30,000-36-37. بریم و یک نکته بیشتر بدانیم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
دکتر محمد سائی، مشاور کسب و کار و بازاریابی و فروش.
اجازه بدین یک تعریف جدید از استراتژی براتون بگم. یه جوری میگم که هیچ وقت یادتون نره. من به خاطر شغل و رشته تحصیلیم تعریف های زیادی از استراتژی شنیدم و خوندم، ولی بهترین و ساده ترین تعریفی که شنیدم اینه: استراتژی یعنی این که من الان کجام، به کجا میخوام برم و چجوری میخوام برم. بذارین سه تا طعم هم به این تعریف اضافه کنیم، سه تا مزه با نمک. قدم اول، من الان کجام. طعمش تلخه چون با واقعیت سر و کار دارید، با شرایط موجود سر و کار دارید، با رقبا سر و کار دارید. من قبلا دوست نداشتم در مورد رقبا چیزی بشنوم، الان ولی داستان فرق میکنه. شبکه‌های اجتماعیشون رو دنبال میکنم، مشتری‌هاشون رو، نقاط قوتشون رو، نقاط ضعفشون رو، همه رو میدونم. شرایط موجود به این که الان کجایین خیلی مهمه دوستان. اگه دقیق ترین نقشه دنیا رو هم بهتون بدن و شما ندونید خودتون تو نقشه کجایین، این نقشه به دردتون نمیخوره، این نقشه ارزشی نداره. قدم دوم، این که من الان کجا میخوام برم. طعمش شیرین و دلچسب. سخنرانهای انگیزشی از همین ترفند استفاده میکنن. بهتون میگن امشب شب رویاهای توه، بشین و بنویس دوست داری 10 سال دیگه خونه تو چه شکلی باشه، کجا باشی، ماشینتون چی باشه، به کدوم کشورها سفر کرده باشید. خیلی دلنشینه شنیدن این حرفا، طعمش کاملا شیرینه، ولی این شیرینی بدون اون تلخی بیفایده است. و اما گام آخر، بیمزه است. تداوم و پشتکار میخواد، نظم و دیسیپلین میخواد. باید از تماشای تلویزیون دست بکشی، زمانتو مدیریت کنی، تکرار و تکرار همین کارهای ساده باعث میشه این قدم بیمزه باشه. ولی قول بهتون میدم این سه تا قدم رو خوب بردارین، زندگیتون تبدیل به عسل میشه. الان کجام، کجا میخوام برم، چجوری باید برم.
متشکرم که با ما همراه هستید و راهکار رو میشنوید. سومی برنامه این هفته راهکار رو تقدیم حضورتون میکنیم. بگم که امروز داریم درباره بازاریابی، فروش و تبلیغات صحبت میکنیم در این لحظات غروب دوشنبه و همراه هستیم با مدرس و مشاور امروز برنامه راهکار، جناب آقای مهندس محسن نوروزلو، کارشناس فروش و بازاریابی. منتظر پیامک های شما هستیم به 30,36,37. اگر نیاز به مشاوره دارین و پرسشی رو دارین، ابهامی رو دارین، این کارهایی که گفته میشه رو انجام میدین اما جوابی که باید رو دریافت نمی کنید، به نظرم توی این حدود 20 دقیقه 22 دقیقه که تا پایان برنامه مونده حتما سوالتون رو مطرح بکنین تا جناب آقای نوروزلو پاسخگوی شما باشن. آقای امین از بندر عباس با ما همراه هستن، شهرام سلامتی نیا از کرج هم پیامکشون رو دریافت کردیم و آقای محمد نیا از مشهد مقدس پرسیدن جناب آقای نوروزلو گرامی که برای جوشکاری سیار چه کاری باید بکنم، یعنی این که برای تبلیغ خودشون به کسانی که حالا نیاز دارن به یک جوشکار، اون هم جوشکار سیار، فکر می‌کنم سیار بودنشون امتیاز حساب بشه برای کسبشون.
ببینید، میگن یه ده آباد بس تا شهر خرابه. اگر من دارم تو مشهد کار میکنم و جوشکاری سیار دارم، قاعدتا همه جای مشهد رو نمیتونم تحت پوشش کار خودم قرار بدم. بهترین کار این که یه منطقه رو انتخاب کنن یا دو سه تا منطقه رو انتخاب کنن که میتونن بهش سرویس خیلی خوب بدن. میگم سرویس با کیفیت خیلی بهتره که همه جا رو پوشش بدی و سرویست ضعیف بشه. بیان توی اون منطقه پیامک برن، بیان، چون هزینه‌ش هم خیلی کمتره و مفیدتره. بیان توی اون منطقه به اون مراکزی که میخوان براشون کار بکنن تراکت پخش بکنن، یعنی یک سری کاغذ کوچیک چاپ کنن پخش کنن، کارت ویزیت پخش بکنن. و بهترین کار تبلیغات ما میگیم منطقه‌ای یا لوکال هست توی همون منطقه‌ای که مورد هدفشونه، نیان به صورت گسترده بیان تبلیغات بکنن پولشون رو دور بریزن. خیلی ها من میبینم میاد میگه فلانی مثلا من 40 میلیون پول تبلیغات دادم، 20 میلیون پول پیامک دادم، چطور؟ میگم خب کجا تبلیغ کردی؟ میگه کل کرج رو رفتم. میگم تو مگه کل کرج رو میتونی ساپورت کنی وقتی تو فردیس کرج هستی؟ از این میاری که نمیتونی بری ساپورت کنی، یا تهران هستی منطقه 1 و 2 نمیتونی بری مثلا منطقه 22 هم ساپورت بکنی که اونجا رو پوشش بدی. پس علنا بهترین کار این که منطقه رو انتخاب بکنیم، توی همون منطقه تبلیغاتی که مناسب هست رو انجام بدیم.
برای مشاغل سیار میشه این فرمایش شما رو تعمیم داد؟ برای همه اونها در نظر بگیریم.
ببین مشاغل سیار عرضم مثلا ایشون یه جوشکاره داره، مثلا یه منطقه رو میتونه پوشش بده، سه تا منطقه رو میتونه پوشش بده. اما اگه نه یه تیم جوشکاری داره، مثلا 7 نفرن که دارن سیار کار میکنن، اوکی بیا همه مشهد رو در واقع کل مشهد رو بگو ما هر جا شما باشین کمتر، اصلا شعار بذارید بگید کمتر از نیم ساعت مثلا خدمت شما هستیم، سریع ترین زمان اعزام به محل رو داریم که مثلا یه نفر همون لحظه در پارکینگش داره جکش میشکنه، بهترین کاری که زنگ بزنه ولی دم دست باشه. خب از کجا باید اینو پیدا کنه؟ یه قبلا یه تبلیغاتی کرده روی این درایی که جک دارن، جوشکاری در خیلی راحت تره. من همون لحظه در میشکنه زنگ میزنم، بعد سریعا برسم به ادارم، همونجا نگاه میکنم چه جوشکاری در، آقا سلام خوبین، کی تشریف میاریم؟ کمتر از نیم ساعت دیگه اونجا هستیم، ما 10 نفریم میتونیم همه مناطق رو پوشش بدیم. اما اگه یه نفره نمیتونه که 100 تا تماس در طول روز داره، فقط به 5 تاش میگه من نزدیکتم میتونم.
ولی یه جوری اصلا براشون بد میشه دیگه.
متمرکز ساده بخوام بگم اینا سر کار گذاشتن مردم دیگه. اشتباه داریم تبلیغ میکنیم مردم سر کار میذاریم.
متمرکز در یک منطقه باشیم. بسیار عالی. 914-82-11 هم با راهکار رادیو اقتصاد همراه بودن. پیامک به 30,36,37 ارسال کردن. آقای شاکر از تبریز گفتند، آقای نوروزلو گرامی، که در خصوص افزایش فروش در صنعت بیمه، علل خصوص بیمه های عمر، چه پیشنهادات و مشورتی رو براشون دارید؟
ببینید، بحث متقاعدسازی که دوستان گفته بود، من میخوام بگم اقناع مخاطب، غنی کردن مخاطب. غنی کردن یعنی آگاهی رسانی به مخاطب. مخاطبی که غنی باشه، سرشار باشه از اون اطلاعات، به نظر من انتخاب میکنه اون محصول، مخصوصا بیمه. بیمه یه چیزیه که من دارم امروز پول پرداخت میکنم، شاید یک روزی بتونم یا خودم یا خانوادم ازش استفاده بکنن. یه جوری خیلی ها الان این رو دارن بیهوده میبینن. خیلی، چرا؟ چون من میگم معارفه های غلطی شده، پرزنت های غلطی انجام شده. خیلی ها الان برید تو خیابون به هر کی بگید بیمه عمر، یه توضیحاتی میده که واقعا همه کارشناسای بیمه عمر اون رو ردش میکنن. یعنی اون فرد اقناع نشده، ذهنش غنی نشده با اطلاعات کامل. خیلی از کارشناسان بیمه عمر اطلاعات ناقصی دارن، یا اطلاعات خوبی دارن ناقص عنوانش میکنن، یا اطلاعاتشون خوبه کامل هم دارن عنوانش میکنن، ولی متوجه نیستن که اون نفر به عنوان فرد گیرنده این پیام آیا خوب اینو تونسته بگیره، یعنی متوجه شده یا نه. خیلی وقتایی که میاد، من تجربه خودم داشتم، متوجه شدم، فهمیدم، میگم یه بار دیگه ببینم چی گفتم، مثالی تو سوال میکنم، میبینی طرف اصلا متوجه عرض بنده یا توضیحات بنده نشده. پس بهترین راهکار اقناع مخاطبه.
بسیار عالی. آقای مهدوی از تهران هم پرسش نداشتن، نوشتن که فروش وابسته به مهارت است و باید مهارت‌های فروشنده افزایش یابد. مانند فنون متقاعدسازی، همین صحبت اخیر حضرت عالی، اقناع کردن، فنون مذاکره و فن بیان و زبان بدن. بسیار عالی. 8:37 همراهید با راهکار از رادیو اقتصاد. در برنامه امروز راهکار از بازاریابی، فروش و تبلیغات میگیم و اگر شما نیاز به مشاوره و آموزش دارین، ابهامی دارین در این سه بخش بازاریابی، فروش و تبلیغات، پیامک ارسال بکنید به 30,000-3637. مدرس و مشاور امروز برنامه راهکار جناب آقای مهندس محسن نوروزلو هستند، کارشناس فروش و بازاریابی. خب 990-3154 با ما همراه هستن، پرسش مرتبط داشتن از تهران، بیان که خودشون رو معرفی کنن. گفتن قبلا در صنف تجهیزات پزشکی فعالیت داشتم، حالا در شغل دیگه ای هستم، اما کلی تجهیزات اتاق عمل نو دارم که بیش از چند سالی که نتونستم بفروشم، لطفا راهنمایی بفرمایید. حتما. آقای موسوی از فردیس با ما همراه هستن و گفتن قصد ایجاد مغازه پروتئین فروشی دارم، چطور شروع بکنم؟ جایی یا مشاوری هست جهت راهنمایی؟ و آقای علیزاده با ما همراه هستن و گفتند که با سراها و شهر لوازم ها با تبلیغات اونها مغازه های کوچک در حال نابودی هستن. نقطه نظر خودشون رو مطرح کردند. 919-94-56 هم با ما همراهند و نوشتن، ممنون میشم بگید که چطور میشه بازاریاب معمولی و ساده رو تربیت کرد تا بتونه حرفه‌ای تر و جذاب تر عمل بکنه. آقای ناصری از مشهد با ما همراه هستن و گفتن فرهنگ لغت ریشه‌ای رو آماده کردن بر اساس موضوع، تصویری هم هست عربی به فارسی، چطور ازش درآمد داشته باشن؟ مخاطب و شنونده راهکار هستید از رادیو اقتصاد. و باز هم همراه میشیم با خانم علاقه‌مند و بشنویم این بار با چه هموطنی صحبت کردن و چه پرسشی رو مطرح کرده این هموطنه.
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا خیابون دلاوران، وارد یک فروشگاهی شدم که بسیار بزرگه. اینجا انواع اقسام یرقالات و دستگاه‌هایی که مربوط می‌شود به حوزه ساختمان به فروش میرسه و آقایی که از ظاهرشون مشخصه که اینجا رئیسن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
مرسی، متشکرم.
چند سالی تو این حوزه؟
15-16 سالی هست.
چی شد وارد این کار شدی؟
مجبور شدی.
من چی؟
مغازه‌شو خریدیم دیدیم بعد کارشو انجام بدیم دیگه.
آها بعد دیدین اینجا بورسشو گفتین چی می‌کار کنیم؟
مغازه همین بود، من این سمت بود خریدم همین ادامه دادم.
الان حوزه فروش خوبه؟
الحمدلله شد.
الان مهمترین مشکلتون تو حوزه فروش چیه؟
مشتری نیست. کسادی بازار.
گفتید مشتری نیست؟
مشتری نیست. بازار کساده.
راهی وجود داره برای اینکه این بازار کسادتون رو شما درست؟
دست ما نیستش، چرخه است. چرخه است که دست همه با هم، ولی بالاخره همه لنگه. شما الان تاکسی هم بریم میگه کساده، اونم بریم میگه کساده. ضعیف، بازار جون نداره. با اصطلاحا اقتصاددانا میگم، ما نمیگیم، مریضه.
بعضی تو همین حوزه هستن ولی فروششون هم دارن، از تکنیک خاصی استفاده میکنن، اونها هم تو همین شرایطن.
فروش همه دارن، ما نگفتیم فروش نیست. فروش رو همه دارم، بستگی ببینیم چه جور توقعی داره از فروش، چه بازاری میخواد. بازار مهمه دیگه. الان بله فروش هم هست، بعضی هم تکنیک های خاص دارن بهتر از بقیه میفروشن.
شما از چه تکنیک استفاده میکنید تو حوزه فروش؟
فقط توکل.
یعنی چی؟
توکل به خدا دیگه.
مگه میشه مشتریتون رو نشناسید نسنجین
بعد؟ نه، اون بازاریابی ها و اینا به جای خودش، درست میگم. اول توکل میکنیم،
بعدش
بهترین تکنیکیشه، بعدم با اخلاق، با ارزون فروختن، با جذب مشتری، حالا به انواع مختلف دیگه.
ما توی برنامه‌مون یه کارشناسی داریم که به سوالات شما تو حوزه فروش، تبلیغات و بازاریابی پاسخ میده. چی مشکلی تو ذهنتون یا یه سوالی تو ذهنتون بوده که حالا همش دنبال پاسخش میگشتید و نتونستید پیدا کنید؟ اگر دارید ما شنوندیم که کارشناسمون پاسخ بده.
چه مهارتی برای ارتباط با مشتری نیازه؟
خب میخواین به این سوال کارشناسمون جواب بده و شما هم بشنوید؟
زحمت میکشن، لطف میکنن.
خب با هم بریم داخل استودیو و پاسخ این سوال رو با هم بشنویم و یاد بگیریم. همچنان با ما همراه باشیم.
متشکرم از شما که با ما همراه بودین و شنیدین این بخش گزارشی رو. فروشنده ابزار و یراق‌آلات از نبود مشتری کسادی بازار ابتدا شکایت داشتن و بعدتر پرسیدن از مدرس مشاور امروز برنامه راهکار آقای مهندس نوروزلو گرامی که چه مهارت‌هایی برای ارتباط با مشتری نیاز است. بفرمایید.
خیلی جالب بود که ایشون برگشتن گفتن که فقط توکل میکنن و خب توکل قطعا چیز خوبیه، ولی همونی که بهش داری توکل میکنی همیشه میگه از تو حرکت، از من برکت. حرکتم یعنی اقدام ها و تکنیک ها و تاکتیک هایی که باید توی فروش داشته باشم. این که چه مهارت هایی برای ارتباط بهتر با مشتری نیاز هست، من یکی از تکنیک هام جناب مینایی عزیز اینه که همیشه میگم فروش به زبان ساده. یعنی خیلی من رو به این کلمه میشناسن، میگن تو فروش رو به زبان ساده توضیح میدی، یعنی اصلا دوری میکنم از خیلی از الفاظی که ذره ثقیلن و قلم به سرم به حرف زدن و اینها. و الان میخوام خیلی روون بگم، خیلی سادهش اینه که گوش دادن درست به مشتری. ما گوش دادن رو بلد نیستیم، ما گوش میدیم تا اون چیزی که دلمون میخواد رو برداشت کنیم، ما گوش میدیم تا اون چیزی که دلمون میخواد رو بگیم، ولی هیچ وقت گوش نمیدیم اون چیزی که مشتری دلش میخواد رو ازش بشنویم. اینجاست که در واقع نقطه مقابل با مشتری. یکی هم آماده کردن توضیحات درست از قبل. خیلی وقتا ما برنامه‌ای نداریم، سناریوی نداریم. اگه مشتری وارد میشه فلان سوالو پرسید من چی بگم، اگه اونو پرسید چی بگم، حالا اگه اینو گفت چی بگم. مثل شطرنج بازی باشیم که برای هر حرکت بعدی برنامه داره، برای هر حرکت طرف مقابلش 10 تا حرکت از قبل تمرین کرده. ما چطوری بدون تمرین میتونیم توی عرصه فروش خوب ظاهر بشیم؟ و این نکته دیگه این که بذاریم مشتری بگه که چی میخواد. خیلی وقتا وارد مغازه میشین، تا میخوای بگی آقا این مبل چند، تا میگی این مثلا محصول چند، شروع میکنه مسلسل وار پشت سر هم هر آن چیزی که استادش بهش گفته، یا اگه خودش استاد میخواد ارزندام بکنه جلوی بقیه که بگه من استادم، شروع میکنه رگباری اینا رو گفتن. نه، مشتری اومده میگه آقا مثلا نشیمنش راحته، یکی میاد میگه چشش گرفته اصلا میخواد بخره. و شما با توزیع اضافی داری منصرفش میکنی. فقط اون میفرسه میگه آقا این 7 نفر از 9 نفرشو داری مبلمانه رو، بعد شما فقط بگه آره یا نه، میگه دارم اصلا برات میسازم تو مثلا سه روز کاری، ولی توضیح اضافه خیلی وقتا مشتری رو میپرونه، منصرف میکنه و بهش بر میخوره. دلیل انصرافش هم اینه، میگه من رفتم سوال آقا این پیرنه رو لارجش رو دارین، ایکس لارجش هم دارین، و طرف آسینش اینجوریه، دکمهاش اونجوریه، دختش اینجوریه، اینجور آقا.
و به نوعی تصور میشه برای خودم که اینطور هست و تجربه شخصیم که داره تفره میره، پاسخ من رو نداد، بگید نخی داریم، پنبه‌ای داریم، حالا درباره آسینش بلند بودن کوتاه بودنش صحبت میکنیم، مرحله بعد اینا رو به من بگو، الان جوابمو نگرفتم، دارید یا ندارید،
دارید یا ندارید. خیلی میگه اجازه آخه ببینید، یه سری چیزا شنیدم من، خیلی برمیخورم تو فروشم، دقیقاً تو هر مغازه و صنفی میرم اینجوریه، یه چیزایی میشنون تو فضای مجازی، میگه اگه یه نفر ازت یه سوالی کرد در مورد محصول، قیمت رو آخر بگو. آقا ول کنی حرفو، طرف پسندیده، اوکیه، طرف وارد مغازه
مشتریه ها،
وارد گالری ماشین شده، میاد میگه آقا مثلا این ماشین مدل فلان چند، حالا شما بشین بگو اینجاش اینجوریه، اونجاش میگه قیمتش انقدر. اگر دیدی که رغبت اصلا از زبان بدن اون آدم تن گفتار اون آدم متوجه میشی که طرف که مشتریه
یا
پشتری، حالا یه اصطلاح من دارم همیشه میگم پشتریه، این اصلا مشتری ما نیست، و اینو میتونی تشخیص بدی وقتی ایشون میگه 15 16 ساله تو این کارم. به نظر من سوال این که چطور ارتباط بهتری با بهتر، به خاطر این گفتم چون ایشون بهتر نگفت، چطور با مشتری ارتباط بگیریم، حالا من میگم بهتر به خاطر اینکه حتما یه ارتباطی میگیره. پس گوش بدیم، اولین کاری که به عنوان یه مشتری میکنیم، میشه بخشون به عنوان فروشنده میکنیم، گوش دادن فعال یا فعالانه گوش دادنه. مهارت های گوش دادن رو بریم یاد بگیریم، خیلی هم ساده است، انقدر ساده است که ما ساده میگیریم و شاید کنارش ساده گونه رد میشیم. ما خیلی اون بلد نیستیم گوش بدیم به مشتری. گوش دادن رو خیلی به گوش دادن با گوشمون به صوت مشتریمون میگن. من میگم گوش دادن با همه حواسته. وقتی شما ظاهر یه مشتری رو میبینی، وقتی شما عطری که یه مشتری زده میبینی، وقتی تون صداش، وقتی آراستگی ظاهرش، وقتی عجول بودنش، مثلا عرق کرده اومده تو مغازه میگه آقا این چنده، من نشون میده که عجله داره، شما نباید بشینی بهش توضیحات بدی. تمام اینها یعنی گوش دادن، نه فقط اینکه ما این طرف حرف بزنه و ما با گوشمون گوش بدیم.
چقدر مهمه این نکات. بحث توکل که اشاره کردین داریم و گفته شده توکل
همچنان داشته باشه،
دقیقاً اعقل و توکل، توکل با توکل زانوی اشتر ببند، توکل سر جای خودش اما زانوی اشتر رو هم ببند. اون داستانی که در مثنوی معنوی اومده، کسی منکر توکل نیست و شرط و رکنه اول هست. اما بریم سراغ پیامکایی که به 30,36,37 ارسال شده. نظمش خود به هم ریخ. اون دوستی که گفته بود فرهنگ لغات ریشه‌ای دارم، تصویری هم هست، عربی به فارسی، چطوری ازش درآمد داشته باشم؟ آقای ناصری از مشهد مقدس بود، میتونی راهنمایی براشون داشته باشین؟ خیلی شخصیه فعالیتشون، خیلی
من اگه باشه بهشون میگم یه سایت خیلی خوب بزن با یه درگاه پرداخت امن و مطمئن که آدما بدونن که پولشون رو به کی دارن میدن، بعد بیا تبلیغات گسترده بکن هم تو فضای اینترنت هم تو فضای مجازی.
بسیار عالی. قصد ایجاد مغازه پروتئین فروشی داشتند، توی کرج هم اصلا فردیس راهنمایی کوتاهی بهشون بدید، مشاوره داشته.
ببین من این خیلی براش نکته دارم و خیلی ساده میخوام باز عرض کنم.
محبت محبت.
خیلی وقتا از یه جای رد میشم میبینم یه مغازه‌ای هست 10 تا شغل توش عوض شده و من از با یکی رد میشم میگم اینم 4 روز دیگه جمع میکنه،
عوض میشه.
دقت کردی؟ یه سری انگار مغازه‌ها اصلا انگار نمیگیم نفرین شدن، ولی کسب و کار درست خودش رو توش راه ننداختن. ببین وقتی میخوام پروتئین فروشی بزنم، دو تا کار باید بکنم. یک، شناسایی جایی که توش پروتئین فروشی نیست، پس من اونجا میتونم راحت تر بفروشم، برم در دسترس مخاطبا قرار بگیرم. یکی برم تو راسته خودش بفروشم. ما یه سری جا رفتیم بورسش باشم، مثلا خیلی جا میریم میریم 10 تا پروتئینی کنار هم دیگن، همشون هم بازار دارن، همشون هم به اصطلاح مشتری دارن و نیازی هم به تبلیغات ندارن. یعنی ما وقتی الان میخوایم کفش بخریم، بلند میشیم میریم سپهسالار، مثال بلند میشیم مثلا فلان جنس رو میخریم، میریم میدون تجریش و مواردی از این دست. پس بهترین کار اینه که یا جایی رو انتخاب بکنن که توش پروتئین فروشی تو شوهای مثلا چه میدونم 3-4 کیلومتری نباشد، یا جایی رو انتخاب کنم که تو بورسش باشه که من هم به خاطر پاخوری که تو اون بورس ایجاد شده است با مشتریای بیشتری به خودم داشته باشم.
بسیار عالی، متشکرم آقای مهندس نوروزلو. بازم از پیامک های دوستان عزیزمون، آقای قربانی از عراق درباره بحث راه اندازی سوپرمارکت سوالی رو داشتن. میفرمایید ایشون هم چگونه راه اندازی هم هست، یعنی قبلا نداشتن و تازه میخوان راه بیاندازن، چه نکات و فاکتورهایی رو در نظر بگیرن که فروش بیشتری داشته باشن؟
ببین، سوپرمارکت مشاوران خوبی رو تو این حوزه من دیدم که دارن کار میکنن، چون یکی از بهترین نقطه های در واقع قوت راه اندازی سوپرمارکت خرید خوبه. جوری جنسه اونجا شاید شما میری توی محله میزنی سوپرمارکت، بالاخره مردم و محله شما رو میشناسن و میان، حتی که 4 تا سوپرمارکت 3 تا سوپرمارکت کنار هم دیگه هم باشه، بالاخره خرید و فروش خودش انجام میشه. یکی از چیزاش تامینه، یکیش چیدمانه، یکیش بحث نرم افزارا و اون حساب کتابایی که بعد انجام بشه است و مورد تسویه هاش به چه شکلی باشه. خیلی اینا رو نمیدونن و تو سال اول دوم سوپرمارکت حس میشن. خیلی تنهایی مبادرت به این میکنن که برن سوپرمارکت بزنن و نمیتونن انجام بدن. دقت کردی سوپرمارکتیا یه سریشون ساعت 2 نفرن، یکی صبح میاد تا ساعت 4-5 بعد از 4-5 میاد تا 12 شب و یه نفرشون مسئول خریده، یه نفر مسئول مثلا پاس کردن چکا یا مثلا مالی کاره. پس انگار مشخص شده تقسیم وظایف کردن، ولی 2 نفر باید باشن، یه نفر به سوپرمارکت نمیرسه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. بریم و بخش یک نکته بیشتر بدانیم رو بشنویم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من دکتر حمزه شیخ، کارآفرین، مدیر عامل و مشاور کسب و کار هستم. امروز میخوام راجع به کاریزمای اقتدار برای شما صحبت کنم. کاریزما به معنای تأثیرگذاری و جذابیت شخصیته. فردی که از کاریزمای اقتدار بهره‌منده در واقع از عزت نفس بهره‌منده یا سلف استیم. عزت نفس چیه؟ من عزت نفس رو با مخالف عزت نفس برای شما تعریف میکنم تا بهتر برای شما روشن بشه. عزت نفس تکبر نیست، یعنی صاحب کسب و کار و کسی که فروشنده خوبی هستش هیچ وقت نه خودش رو بالاتر از دیگران احساس کنه و ببینه. از اون طرف عزت نفس خود کمبینی هم نیست، نباید هیچ وقت از پایین به دیگران نگاه کنه و دیگران براش خیلی بزرگ باشن. عزت نفس چیزی شبیه تواضعه، یعنی که نه ما تکبر داشته باشیم نه خود کمبین باشیم. عزت نفس یعنی ما هم خودمون رو دوست داشته باشیم هم دیگران رو دوست داشته باشیم، هم خودمون رو ارزشمند بدونیم هم دیگران رو ارزشمند بدونیم. اگر فقط خودمون رو ارزشمند بدونیم ما دچار خودشیفتگی و نارسیسم هستیم، و اگر فقط دیگران ارزشمند و جذاب بدونیم اون وقت باز هم خود کمبین هستیم و در زمینه کاریزما و جذابیت دچار مشکل هستیم و نمیتونیم کسب و کار خودمون رو به درستی راهبری و رهبری کنیم و نمیتونیم در دل مشتریان خودمون جای داشته باشیم و مشتریان وفادار برای خودمون ایجاد کنیم. انشالله همه ماها در مسیر عزت نفس و دوری از تکبر و خودکمبینی قرار
خب این هم از بخش یک نکته بیشتر بدانیم. در برنامه امروز همراه بودیم با جناب آقای مهندس محسن نوروزلو، کارشناس فروش و بازاریابی. حجم زیادی از پیامک‌هایی که ارسال کردید به 30,036,37 بی پاسخ مون، زمان برنامه اجازه نمیده، و یعنی من به ترتیب از اولین پیامکی که بعد از ساعت 18 پرسش مرتبطی رو داشت همراه شدیم و مطرح کردم. اگر سوالی بود آقای نوروزلو هم پاسخ دادن، تا زمان رو هم رعایت کردیم، خیلی مفصل و مبسوط نپرداختیم که تعداد بیشتری رو مطرح کرده باشیم. اما لحظات پایانی برنامه و جمع‌بندی داشته باشیم، اگر براتون امکان داره که درباره بودجه برای بازاریابی و تبلیغاتمون هم فرمایشی رو ولو چند ثانیه‌ای داشته باشید.
بسیار عالی. بحث شناخت بازار رو اول عرض کردم. من توی بودجه بعد اول خودم رو بشناسم، محصولم رو بشناسم، بودجه و سرمایه‌ای که دارم رو بدونم، برای چه بازاری میخوام در واقع برنامه‌ریزی کنم بدونم، و از همه مهمتر میخوام با این تبلیغات به چه حجم از فروشی برسم. حالا ما رو بحث برندینگ و تبلیغات های دیگه کاری نداریم، ما تبلیغاتی که به فروش منجر میشه رو من فقط راجع به این فقط صحبت میکنم. پس بهترین کار اینه که بیام اون هدفم رو بذارم. مثلا من اگه دارم تو یک مبلمان فروشی کار میکنم، بهترین کار اینه که بیام بگم من میخوام شب عید به فروش مثال ماهی 10 میلیارد تومان برسم، به شب عید 10 میلیاردی رو تجربه کنم یا 100 میلیاردی رو تجربه کنم. خب این 100 میلیارد درصدش میشه سود. من بیام بخشی از اون سود از الان پیش بینی کنم برای هزینه تبلیغاتم. نمیشه که من بیام مثلا بخوام 10 میلیارد هدفمو بزنم و بیام مثلا 2 میلیارد براش تبلیغات بکنم. خب خودش 2 میلیارد کلا سود داشته. من چجوری بیام 2 میلیارد بیام تبلیغات بکنم؟
معقول
نیست. و خیلی این کارو میکنن. میگن فروش هم داشتیم خیلی خوبه، ولی ته کار نگاه میکنی به تراز کار و بیرانه کارشون میبینی که هزینه ها علنا هزینه تبلیغات کامل اومده بحث سود رو به این برده و خورده.
بله.
و بهترین کار این که بگیم بخشی از سود. حالا خیلی دوستان که حالا هم میپرسن، خیلی میگن که درصدش چقدره، من معمولا میگم بین 5-8% از سودی که میکنید به تبلیغات بذارید، نه فروشی که میکنید. خیلی اشتباه میکنن، درصد از فروششون رو میذارن. مثلا 10 میلیارد فروش داشتن،